احسن، خودشناسی و به دست آوردن یک فلسفه زندگی. در حقیقت همه ابعاد زندگی ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده. همه نگاه ما رو به زندگی، نگاه ما رو به حوادث، نگاه ما رو به آرزوهامون، نگاه ما رو به ارزشهامون، نگاه ما رو به متدولوژی تصمیم گیریمون، نگاه ما رو به روابط اجتماعیمون، به تمام اینا عرض میکنه. و ما این نکات رو در خلال همین آیات سوره طه با هم دیگه دنبال کردیم. خب بعد موسی پیغمبر شد، یعنی یک رسالتی به دست آورد. غیر از اینکه خبردار شده بود و این خبر رو میتونست به دیگران بده یا باید میداد، یک وظیفه به خصوص خدا به او داد. گفت حالا پیغمبر شدی، نبی شدی، هیچ، حالا یه وظیفه داری، یک کاری باید داری انجام بدی. درسته؟ اون کار چه بود؟ این که میری پیش فرعون، فرعون طغیان کرده. بسیار خب، ما پیشینه زندگی موسی و فرعون رو هم یادآوری کردیم، در سوره شعرا و اینها هم گفته بودیم. دیدیم که موسی وقتی که با این رسالت مواجه شد، سه تا دغدغه اساسی داشت. یعنی وقتی فهمید باید بره این موضوع رو بیان بکنه برای دیگران و بگه، بره پیش فرعون بگه لهو تکا، سه تا مسئله اساسی در ذهن موسی بود. این سه تا مسئله چیا بودن؟ بله، خب شرف و صدر این داره که برای خودش میخواست، درسته. دیگه چی؟ بله، عمق دین. شرف و صدر میخواست که تحمل داشته باشه، ولی در قبال دعوتی که میخواست برای دیگران انجام بده، اصلا شرف و صدر برای این میخواست که این چه ویژگی داشت؟ ماهیتش از روی فقه بود. شما واقعا هم همینه. اینو حقیقت ماجراست، من که اینو شخصا در زندگیم زیاد احساس کردم. شاید هیچ وقت شما به اندازه موقعی که یک موضوع عمیقی برای آدم خیلی میخواد توضیح بدید، این واسه به شرف صدر زده. حالا خیلی کم که من میگم، منظورم حالا بذارید زفت چه دیگه. حالا خنگ هم که من میگم، منظورم یه ویژگی ذاتی نیست. آدمی که جهالت میبرزه، آدمی که موضوع جدی نمیگیره، آدمی که به حرف شما دقت نمیکنه، فرقی نمی، خیلی شرح زدن میخواد، خیلی شرح زدن. شوخی بخوام بکنم، خواهم گفتش که من یکی دقیقا به این دلیل که این شرح زدن رو نداشتم، همیشه از تدریس های عمومی یا خیلی وقتا از سخنرانی های عمومی اجتناب کردم. همیشه ترجیح دادم، همیشه که میگم عموما ترجیح دادم که به جای سخنرانی درس بدم، که فرصت کافی داشته باشیم برای گفتن ماجراهایی که باید بگیم. و مخاطبان رو هم تقریبا سعی کردم که یه جورایی عملا گزینش شده باشن. شرح صدر خیلی نعمت بزرگی است. طبیعی انبیا چه می کشیدن؟ بارها اینو براتون گفتم. من وقتی زندگی خودم رو، خودم، شخص خودم رو، با این همه ادعاهای احمقانه‌ای که مثلا خود من دارم بهش نگاه میکنم و اوصاف انبیا رو، اوصاف پیامبر رو، اوصاف امام عصر رو، اوصاف ائمه ما رو نگاه میکنم و میسنجم که من دارم چجوری با اینا رفتار میکنم، واقعا احساس خجالت بهم دست میده. واقعا حالا اگر این فرض احمقانه رو اضافه کنیم که ما تازه انگار در میان تمام این میلیارد میلیارد انسانی که در طول تاریخ مخاطب انبیا و ائمه بودن، شاید نمرمون خیلی هم بد نباشه، خیلی هم بد نباشه، یعنی مثلا 9-7 چیزی میگیریم. انبیا مجبور بودن و اونایی که زیر صفر هم میگیرن کار داشته باشه. رب اشرح لی صدری. خب پس دین، حالا یه طرفش آدمای روبروی شما، یه طرفش ماهیت دینه که خیلی خیلی از نوع فقهه، یعنی باید عمیق فهمیدش، خیلی چیز عمیقیه. دو، دغدغه دوم، بله، توحید در بعد نظری. آفرین، که چقدر موضوع مهمیه. کی مسبح که کثیرا، توحید. اینجا آقا بفهمیدین خدایی که شما دارید میپرستید خیلی باید تسبیحش کنید. این شد خدا پرستی آخه؟ به قول رفیقمون آقای دوستمون آقای امیرخانی، این بندگی که نیست، خدا بندگی شماست. شما فکر کنید بندگی میکنید؟ واقعا کسی فکر کنید داره بندگی میکنه تو این دنیا؟ از ماها دارم میگم، خودم عرض میکنم. حالا وقتی اینجوریه معلوم میشه که ما درکمون ضعیفه. خدایی که قبول کردیم بهش ایمان آوردیم دائما باید تسبیح کنیم تا بهتر بفهمیم توحید یعنی چی. و بالاخره دغدغه سوم ذکر کثیر که ناظر بود به چی؟ به نوع زندگی که موسی میدونست باید به این مردم دعوتشون مردم باید بهشون دعوت کنه. ذکر کثیر که ذکر کثیر توضیح دادیم با توجه به آیات دیگه قرآن این نوع زندگی در واقع چه نوع زندگی بود، چجور مدلی بود، چجوری مدلی میشد این زندگی. ذکر کثیر منظور ما چه بود؟ در بله بله نه علنی بودنش از اینجا بود که ما فهمیدیم که موسی از این صحبت خداوند فهمیده که باید بره مردم رو دعوت کنه، که مسبحه یا کسی را بر از کار کسی را نبوده که با هارون برن اون گوشه بگید سبحان الله سبحان الله. علنی بودنش به این معنی بود که فهمید یک دعوته. حالا ماهیت این دعوت میخواست نره به چه به چه نوع زندگی فرا بخواند؟ شما گفتیم زندگی که بله در تمام وجودش دینداری و حضور خداوند دیده میشه. ما در سوره احزاب هم توضیح دادیم که ذکر کثیر به این نیستش که شما مثلا 1000 تا سبحان الله بگید یا 500 تا یا 10000 تا. روایتش هم گفتیم ذکر کثیر یعنی این که هر جا که خدا رو نمیبینی باید ببینی. پس باید هی زندگی دینی تر بشه و برای هر تصمیمی باید دستورات او رو در نظر بگیری. هر تصمیم ببینید کاری که میخوای بکنی حلال حرام مورد رضایت اوست مورد غضب اوست. این میشه ذکر کثیر. یعنی هر جا هر قدمی میخوای برداری یاد خدا هستی. و گفتیم که خب این جور زندگی چه ویژگی‌هایی داره، چه جور زو مراتبه، چه جور پلکانیه، چه جور تشکیکیه و باقی قضایا. خب اجازه بدید چون احتیاج داریم به این موضوع یه کمی درباره ویژگی‌های بارز شخصیت موسی حرف بزنیم. ویژگی‌های مهمی که در این سوره مورد توجه بوده. منظورم چیه؟ خب بگم اگر که از شما بپرسه که شخصیت موسی چه خصوصیات مهم و بارزی داشت، چند از مهمتریناشو لیست بکنید. از این آیات ما چی؟ موسی چه جور شخصیتی داشت؟ چه جور آدمی بود؟ بگید ببینم. آفرین، خیلی دوست داشتنی بود، فوق‌العاده فوتوجنیک. حالا مثلا بی اندازه دوست داشتنی، تصریح کرد قرآن این ویژگی موسی بود. از علقیت علیکم محبتا منی، اصلا نعمت خدا بود در موسی. همین باعث شد که موسی کشته نشه. اون دایه‌ای که مأمور بود که گزارش بده و بعد موسی رو بیان بکشن، اینقدر از این بچه خوشش اومد که دلش نیاد گزارش بده. همین ویژگی باعث شد که فرعون هم دلش نیاد اینو بکشه. خیلی موسی از بچگی آدم محبوبی بود و ما بعداً هم در زندگیش میبینیم. حالا اسمشو دوست دارید بذارید یک شخصیت کاریزماتیکی داشت. من درست نمیدونم کاریزماتیک یعنی چی، ولی بالاخره اگر میخواد بگید که خیلی یک ویژگی داشت که خیلی محبوب بود، خیلی محبوب واقع میشد، بله موسی اینجوری بود. دیگه آفرین، موسی یک رهبر اجتماعی و یک مصلح اجتماعی بود. اینو در تاریخ زندگی موسی گفتیم. در همین آیات هم نگاه کنید، به محض خوب دقت کنید، خیلی نکته جالبیه. به محض اینکه خداوند گفته چی خب تو وظیفه داری پیش برید بری پیش فرعون، یکی از اولین چیزایی که از خدا خواست چی بود؟ گفت من یه وزیر میخوام. این به تعبیر امروزی میزنی چی؟ یعنی نگاه تشکیلاتی داشت، نگاه تشکیلاتی داشت، قشنگ برنامه‌ریزی میکرد. کاری که میخواست بکنه، خب من یه وزیر احتیاج دارم، اینو میخوام، اونو میخوام، این مشکلاتو دارم، خوب تحلیل میکرد ببینه که چیکار میخواد بکنه. ما اینو در زندگی گذشته موسی هم این رو دیدیم، موقعی که به اصطلاح همون جوونی هم یک مصلح اجتماعی بود. بنابراین یکی دیگه از ویژگی‌های مهم موسی رهبر بود، رهبر اجتماعی بود، آدمای دنبال خودش میکشید، اون محبتش هم طبیعتا خیلی کمک میکرد بهش، دوستش داشتن دیگه، میخواستنش مرد. من فکر میکنم حتی یکی از دلایلی که موسی بعد از این که، خوب دقت کنید، بعد از این که به سمت فرعون رفت و دعوتش کرد، باز فرعون دستش میلرزید که موسی رو بکشه، خوب دقت میکنید، ممکنه یکی از دلایلش هم به همینا برگرده. موسی خیلی با سیاست مسائل اجتماعی رو پیش میبرد. این شوخی نیست که، و در اینها خیلی شخصیت محبوبی بود، این شوخی نیست که همسر فرعون در خانه فرعون به موسی ایمان آورده فرعون نمیدونه. این شوخی نیست که مؤمن آل فرعون به موسی ایمان آورده فرعون نمیدونه. یعنی آدم های موسی حتی با حفظ ویژگی‌های مخفی‌کاری تو نگو ایمان تو تربیت شده بودن و در اطراف و اکناف وجود داشتن. در حال ویژگی دوم موسی، حالا اینجا شد دوم، بعد از محبوب بودنش که دوستان گفتن، رهبری اجتماعی. دیگه در این آیت ویژگی سومی که میبینیم تعبیر اینه، و فتناک فتونا. خیلی آزمایش های گندهی دیده بود. شوخی نیست خداوند وقتی راجبی یکی از بندگانش بگه اینی فتناک فتونا، خب عجیب آزمایش شد، خیلی آب دیده، خیلی آب دیده. و به همین دلیل، حالا به تعبیر خیلی با تجربه بود، از همون از بچگیش بگیرید که از کام رودخونه نجات پیدا کرد، تا همین جور که تو خونه موسی، تو خونه فرعون بزرگ شده بود و باقی جریانات اون مصلح بودن اجتماعیش و فراری که کرد و بعد پیشش، بسیار آدم با تجربه و آب دیده‌ای بود در مسائلی که براش اتفاق افتاده بود. و به همین تعبیر ویژگی چهارم، خیلی با قدر و منزلت، و جئت علی قدر یا موسی، خیلی قیمت داشت موسی. حالا بخشش به خاطر تجربیاتش بود، بخشش به خاطر اندیشه هاش بود، ولی این نکته یه قرآنش تأکید میکنه، و جئت علی قدر یا موسی، خیلی قیمت داری موسی، خیلی قیمت داری، خیلی تجربه دیدی، گرگ بارون دیده، آزمایش های موسی پس داده که توش، تو هر کدوم آزمایش ها، تو هر کدوم از این آزمایش ها میلیون ها نفر ممکنه مردود بشن، واقعا مردود بشن. مگه شوخی آدم فرار کنه از دست فرعون؟ اصلا مگه میتونست کسی فرار کنه از دست فرعون؟ اون قدرتی که فرعون داشت، ببین موسی چی کشیده که از دست فرعون تونسته فرار کنه، با چه تیز خوشی و چه کشیده در جریان این. در روایت داریم که گفتم شاید براتون، در روایت داریم موسی در فراری که از مصر کرد، از بعد از اینکه اون قتل رو انجام داده، اون فرار، اصلا خود تجربه قتل، من بگم اینه شوخی نگیده، تجربه قتل بسیار تجربه گران قدریه، تجربه قتل که نتیجهش این بشه که نه خودشو ببازه، نه به تبدیل بشه به آلکاپون. شما نوع برخورد موسی رو با اتفاق قتلی که در زندگیش افتاده در سوره قصص ببینید که صحبت کردیم ما در اطرافش، بسیار آموزنده است. یه بار دیگه برید مرور کنید. در قبال تجربه قتل بعضی برای همیشه کابوس می‌بینن و خودشون رو می‌بازن. بعضی هم کم کم این موضوع از دهنشون، از ذهنشون بیرون میره، اصلا انگار نه انگار، انگار یه مورچه رو کشتن مثلا. بعضی هم مثلا فکر نمی‌کنن حالا قتل کرده باشه نکرده باشه. موسی هیچ کدوم این ویژگی‌ها رو نداره در تجربه قتل، و تجربه قتل تجربه بسیار سنگینیه. این که من زدم فلانی مرد کشتمش، نمیخواستم این کارو بکنم ولی شد. اینا موسی رو به اون قدر رو به اون منزلت میرسونه. و بالاخره ویژگی پنجم، اینا پنجم و چهارم بودم که میگم ترتیب رتبی نداره و همینجور داریم لیست میکنیم با هم دیگه. ویژگی بعدی موسی، شخصیت موسی بگید. خب بله، ولی در شخصیت موسی این چه ویژگی رو گذاشته بود؟ ولی این درسته دیگه، نظر خاص خدا بود، ولی در شخصیت موسی چه ویژگی هایی رو ما میخوایم پیدا کنیم؟ موسی چه جور موجودی بود؟ چه جور شخصیتی بود؟ آفرین، خلوص، اخلاص، واستنعتک لنفسی، خالصت کردم برای خودم. آفرین. خلوص هم که اگه میخوایم در بارش حرف بزنیم خودش جلسه است، قبلا هم صحبت کردیم دیگه، که چجور خدا موسی نسبت به خدا خالص بود و البته خدا هم منتها و عنایت های خاصی برای موسی داشت. و بالاخره آخریشو بگید که عجیبه که تا الان نگفتید، بگید ببینم ویژگی ششم شخصیت موسی. این که همون میشه همون مصلح اجتماعی بودن. خب این حرف خوبیه، بد نیست. اصلا موسی عصبانی نبوده، نه نه، من یه همچین چیزی از آیت قرآن، این بنی اسرائیل ها خیلی خراب بودن که موسی غضب میکرده به نظر میاد. واقعا موسی اینجوری نبوده که آدم عصبی باشه، من چنین چیزی ندیدم در آیات قرآن. یه جایی هم که موسی غضب میکنه، ببین طرفش دیگه چی بوده. اتفاقا من برعکس میخوام بگم که چنین شخصیتی وقتی اینجوری عصبانی میشه، برید درش گریه کنید. من واقعا گاهی قصه انبیا رو که میخونم گریه میکنم، جدی میگم اینو به شما، گاهی خیلی، ولی واقعا گریه هم میگیره به خاطر احساسی که نسبت به انبیا دارم، نسبت به موسی، نسبت به صالح، نسبت به لوط. چه کشیدن اینا؟ شوخیه که یه نفری به اون عرازل اوباش قوم لوط بیاد بگه این دخترای من، اینا بیاد باش ازدواج کنید، منو پیش مهمونم شرمنده نکنید. شوخیه این صحنه؟ شوخیه این که لوط به مردمش میگه یه جایی بود من از دست شما پناه میبردم، یه مرد تو شما ها نیست؟ علیس فیکم رجلون رشید، یه مرد، یه آدم تو شما پیدا، یه آدم تو شما پیدا نمیشه، یه آدم رشد یافته تو شما پیدا نمیشه. واقعا آدم اینا رو میخونه در احوال انبیا، ابراهیم هم همینجور، هر کدومشون همینجور. خب نه نگفتید ویژگی خود موسی، این دیگه شخصیتش نیست دیگه. حالا نکته زبون ما تو شخصیت نمیذاریم، توی حالا مشکلات فیزیولوژیکیش میذاریم. چی؟ اونا که ژنتیکشه، شخصیت خود موسی، شخصیت یه خیلی واضحه، عجیبه نگفتیم توی اینا. حالا شاید فکر کردید که توی اینا جا میگیره، ولی به نظرم نه، توی اینا جا نمیگیره. جسور یعنی چی؟ شجاع. شجاعت هم خوبه، ولی حالا یک کمی واضح‌تر از این، در همین آیات، در همین آیات، اتفاقا در این آیات شجاعت شما نمی‌بینی. خدا بهش گفت بیاد تخف، بیاد بابا، یه اجدها که ترس نداره. مثال دارم میزنم، خیلی صحبتی از شجاعت به این معنی که شما میگید در این آیات نمی‌بینیم، ولی صحبت به چیز دیگه دیدیم. چی؟ قوی به چه معنا؟ یعنی زیر بازو هولش تا جایی مرد. چی؟ حالا معجزات هم که بهش داده شد، حالا به یک تعبیر، نه خود شخصیتش، خود شخص توی آیات، حالا اونی که توی کتابه بکید، اونی که توی فیلمه بفرمایید،
اون آیات هم که عصبانی بود
دیگه،
چون
کارون رو نه گفتی اصلا دربارش حرف زدیم. پنج و بیست و پنج دقیقه اذان میشه نه؟ بگید یالا. اراده و استقامت توی اینجا جا نمیگیره. به نظرم یه کتگوریه برای خودش. رهبر اجتماعی خب گفتیم، محبوب گفتیم، آزمایش های زیادی به سر کرده، تجربه زیادی داره، قدر و منزلت داره، همه درست خلوص. اراده و استقامت از کجا فهمیدیم اراده و استقامت رو؟ بگید از کجا این آیات گرفتیم؟ اونجا که گفت یسر لی امری، گفتیم نگفت یسر امری، نگفت رب اشرح صدری، یادتون میاد؟ گفت یسر لی، یعنی گفت کار هرچی میخواد گنده باشه. حالا توکل هم که آقایون گفتن تو این جا میگیره دیگه. خب ارادش ناشی از توکل هم قطعا بوده، حرف خوبیست. آدمی که توکل داره و اراده داره شجاع هم هست، آیتون هم درست گفتن. ولی ما در این آیه به وضوح این تعبیر رو میبینیم. وقتی گفت یسر لی امری، وقتی گفت گفت یعنی کار رو بردار کوچیک نکن، کار هرچی میخواد باشه. از کار نمیترسید، از بزرگی مسئله اصلا واهمه نداشت، اراده و استقامتی که داشت. یادتون اومد؟ خب این ویژگی های شخصیتی موساست، اینا رو داشته باشید. من بعدها که میریم سوره طه رو جلو باهاش کار دارم. اتفاقا قصه سامری که عرض کردم برای شما، من به خاطر قصه سامری بیشتر از هر چیز سوره طه رو انتخاب کردم. ماجرای سامری بسیار مهمه، مسئله هارون بسیار مهمه، و شخصیت موسی که قاعدتا با شخصیت هارون تفاوت‌هایی داره بسیار مهمه، بسیار مهم. خلاصه موسی این بوده، جالم به فدایش، خیلی مرد دوست، خیلی مرد بزرگی بوده، محبوب، دوست داشت، اصلا نگاش میکرد آدم دوستش میداشت، با اخلاص، مدبر، با تجربه، با منزلت، با کلاس و قوی، استوار. چی بوده این مرد؟ واقعا جالم به فدایش موسی. تو چه بودی؟ یه رفیق هیئتی ما داشتیم، یه وقت میگفتش که، حالا به شوخی البته میگفت، میگفتش که من اصلا در نبوت موسی شک دارم. من گفتم مرده حسابی آخه، شوخی باشه، گفتم مرده، گفت آقا جان آخه پیغمبر که یهودی نمیشه. گفت یهودی ها همه صحیح نیستن، پیغمبر که یهودی نمیشه. حالا این هم شوخیه این ماجرا. از اینجا به بعد فصل جدیدی از آیات سوره طه آغاز میشه. در آیه 42 آخر آیه‌ای که با هم خوندیم گفت اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری. این آخر آیه بود که خوندیم. آیات بعد دوباره این نکته رو تکرار میکنه که اذهب الی فرعون، اما ضمائر آیات بعد به گونه‌ای هستن که به شما نشون میده که انگار این یک موضع دیگه است و یک وحی مجددی در جای دیگه‌ای، که این دفعه هارون کنار موسی است. چون در آیه قبل میگفت اذهب انت و اخوک، توجه میکنی؟ اینجا میگه اذهبا الی فرعون، یعنی اونجا دعای موسی در حق هارون مستجاب شد، ولی انگار هارون اینجا نیست، داره میگه تو رو بباشید برید این کارو بکنید. این دفعه میگه شما دوتا، انگار هر دوشون حضور دارن، و حالا انگار مثل اینه که اون صحنه گفتگوی موسی با هارون عوض شد. موسی رفته هارون رو پیدا کرده، راهش هم که پیدا کرد شب گم شده بود، همه بدبختی ها همین شب تاریک شده شد دیگه، که گیر کرده بود و سردشون بود و اینا، همه جای اونجا شروع شد. حالا قاعدتا دیگه اون مسائل تموم شده، اون موضوع بهانه بود که خداوند موسی رو بیاره و پیغمبرش بکنه که کرد. حالا رفته هارون رو پیدا کرده، برنامه ریزی هاشون رو کردن، مجددن خداوند داره به موسی و هارون با هم این دفعه میگه که چی؟ اذهبا الى فرعون انه تقا. خب بعد میگه برید به فرعون چی بگید، چی بگید. قبل از این که میگه به فرعون چی بگید، خیلی جالبه، خداوند به موسی میگه که با فرعون چجوری حرف بزنید. چجوری حرف بزنید؟ فقولا له قولا لینا. لین یعنی چی؟ لین در لغت یعنی نرم، روان، معنی لین. پیامبر ما هم اینجوری بود. فبوا رحمت من الله لنت لهم، همه انبیا اینجوری بودن. اما جا داره که از خودمون بپرسیم این لین چجور گفتگوییه، یعنی چی لین؟ خیلی سوال مهم، خیلی سوال مهم. برای اونهایی که خیلی از کیهان بدشون میاد، برای اینکه خوشحالشون کنم، اجازه بدید این جمله رو بگم که به نظر میاد شاید تنها ایراد مهمی که به کیهان بشه گرفت در مقابل پرفکت بودن بی‌نظیرش. من اعتقادم اینه که غربی ها لقبی که به شریعت مداری دادن گفتن پرفکت، بسیار دقیق و بسیار کامل تو کار خودش، حتی پروفشنال نمیگن، متخصص نمیگن، یعنی خوب میدونه داره چی کار میکنه، پرفکت، عالی، دقیق، میزنه به خال. من اینو درباره حسین شریعت مداری قبول دارم، من روحانی، و معتقدم کیهان یکی از بی‌نظیرترین روزنامه های روزگار ماست از جهت همین پرفکت بودنش. تا اینو دارم به کسانی میگم که فکر میکنن آقای خامنه‌ای حاش لله باید شریعت مداری رو برش داره. البته من فکر میکنم موضع ایشون اصولا نسبت به عزل و نصب ها متدولوژی خاص خودشو داره، موضع آقای خامنه‌ای، که من با این متدولوژی علل اصول موافقم هستم. الان نمیخوام در باره آقای خامنه‌ای و از در باره کیهان حرف بزنم، فقط میخوام بگم که در عین این پرفکت بودنش، در بین این بی‌نظیر بودنش در کاری که داره انجام میده، من فکر میکنم یک چیز کم داره کیهان، و اون همون لین بودن سخنه. من اینجا یه نکته رو بگم بعد یه بحث رو تموم کنم. قبل از هر چیز باهوش باشید و اشتباه نکنید. لین بودن سخن غیر از لین بودن رفتاره. اینا لزوماً یکی نیستن. یعنی وقتی میگیم فقول له قال لینا، معنیش نیست که داریم میگیم در رفتارتون هم کاملا و با همه و همیشه نرم باشید. لااقل این آیه اینو نگفت. جان نه، نگفتیم که نباید هیچ وقت نرم بود. داریم میگیم که این آیه فعلا کاری به رفتار نرم نداره. حرف من این بود. در مقام رفتار هم قطعا همینجوری که ایشون میگن، گاهی باید رفتار نرم داشت، گاهی هم باید رفتار غیر نرم داشت. خداوند به پیامبرش میگه جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، غلیظ باش. به غلیظ یعنی همون شدید دیگه، ضد نرم، محکم باش، غلیظ باش در مقابل نرمه که رقیق رفتار. اشداء علی الکفار رحما بینهم، اشداء شدید. من الان نمیخوام این بحث رو کامل باز کنم که رفتار دقیقا کجاها باید نرم باشه، کجاها باید سفت باشه، و اصلا نرمی و سفتی در رفتار دقیقا یعنی چی، این بحث دیگه است. من میخوام بگم رفتار چه در یه جاهایی نرم باشه، چه در یه جاهایی شدید و غلیظ لازم باشه باشه، که قطعا همینجوره، درباره قول انگار قرآن تأکید داره که قول همیشه باید نرم باشه. چون دیگه شما از فرعون فرعون‌تر بعید میدونم در تمام تاریخ پیدا کنید. ساعت 5:30 من بحثمو در همین جا قطع میکنم و به شما توصیه میکنم درباره معنای قول لین خوب فکر کنید. همینجور راحت نمیتونیم بگیم قول لین، این ملاک میخواد، الگو میخواد. باید بتونیم قول لین رو از قول غیر لین با ملاک تشخیص بدیم و یعنی فایده نداره. یعنی اگر میگید این قول لین نیست، از اون چی میگی لین نیست؟ همینجور من خوشم نمیاد که نشد که من خوشم نمیاد، یه جوریه من ناراحت میشم، مو به تنم سیخ میشه، بس این لین نیست. این که نشد که، ملاک میخواد. در همینجا ممکنه مغالطه های صورت بگیره. یعنی چی؟ یعنی چون شما ملاک ندارید قولی که لین هست رو بگید لین نیست، بعد دچار افراط و تفریط و تبلیغات و اینا بشید، حرفای عوام پسند روشن فکرانه، بعد نوعی از فرهنگ اونوری رو دنبال بکنید. من یه مثال براتون بزنم. توی بیانیه آقای موسوی آمده که مثلا آقای علم الهدا مردم رو بزغاله دیده، یا احمدی نژاد خس و خاشاک دیده. اینا حالا کلایه هایی وجود داره. جان بزغاله رو میدونم، من میدونم، آره آقای علم الهدا که جواب داد، یه نامه مفصلی نوشت که به نظرم خیلی هم بیرا نگفته بود، ولی در مورد خس و خاشاک لااقل همه شما شاهدید که احمدی نژاد ممکنه خیلی بد حرف زده باشه که میزنه معمولا، ولی خس و خاشاک رو مشخصا درباره کسانی گفت که دست به آشوب میزنن. حالا اگر جان به سخنش هم به گونه‌ایه که دیگران برداشت کردن که به ما هم میخواد بگه، ولی اون دیگران، اون گفت همه ملت ایران برنده، اصلا اونایی هم که میخوان دست به آشوب و آتش زدن اینا بزنن، اون پیش سیل چل میلیونی ملت ایران خس و خاشاک بیش نیستن. منتها در اون فرهنگ روشن فکری انتلکتوئلی دیگه شد من غریبم، آی ببین من گفته خس و خاشاک و فلان و این حرفا. در برای بزغاله هم همینجور، من یه وقت به شوخی گفته بودم که من تو فکرم اونی که طرف مقابل خودش رو بزغاله میبینه بیشتر داره اهانت میکنه، یا اونی که طرف مقابل خودش رو عدم میبینه؟ باز اقلا اولی بزغاله میبینه، تو که اصلا هیچی داری میبینی، 10 میلیون آدم رو اصلا نمیبینی. مثال دارم میذارم، حالا نمیخوام قضاوت کنم، این همه آدم تو خیابون بعد از روز چهارشنبه تو اصلا نمیبینیشون، اصلا انگار وجود ندارن، که انه عدمون. همه ملت خداجو شده، اونایی که روز عاشورا اومدن بیرون رفتن چهار کالج مثلا. من باز نمیخوام قضاوت بکنم، ولی مثالی که میخوام بزنم اینه، ما یه وقتی دوچاره چی هستیم دیگه خودتون بهتر میدونید، در یک کلمه اسمشو میذارم دوچاره، یک ادب بورژوازی لیبرالیستی. یعنی شما فقط مراقب باش فوش ندی دیگه، طرز فکر طرز، یعنی بد نگی، یه وقت بد اشکال نداره بگی، یه وقت خر نگی به کسی، یه وقت بزغاله نگی به کسی دیگه، حالا هر چی بگی، هر فکری داشته باشی، هر استدلالی بکنی، دیگه اینقدر مهم نیست. اینا از این جهت گفتم که وقتی درباره قول لین حرف میزنید، خانم ها آقایون خواهرانم و برادرانم، همینجوری نیستش که من بدم اومد، من خوشم اومد، اه اه اینجوریه، اون اینجوریه، این نمیشه. باید ملاک داشته باشیم، باید اصلا الگو داشته باشیم که بگیم چرا یه قولی لینه یه قول لین نیست. شما به این موضوع فکر کنید تا جلسه بعد. اجازه بدید من یه غزل بخونم و درس رو تمام کنم. غزلی از خواجو، و اجازه بدید این غزل رو از طرف همه خودم و همه شما، همه خودمون، من و شما دست حال بذاریم برای سلام هایی که در این ایام محرم به امام حسین علیه السلام، به برادرش حضرت ابو فاضل علیه السلام، به اصحابش، به علی اکبر، به فرزندانش و به یارانش داشتیم. خیلی این روزا سلام کردیم هممون، ولی تای این سلام هامونه که نگاه کنید بچه ها، به نظر من همینیه که خواجو در این غزلش میفرماید. میفرماید سلامی به جانان فرستادم، به آرام دل جان فرستادم. زهی شوخ چشمی که من کرده ام، که جان را به جانان فرستادم. شکست گیاهی من خشک مغز، به گلزار رضوان فرستادم. تو این بی حیایی نگر، که از هوا سوی بحر بحران فرستادم. مرا شرم بادا که پای ملخ به نزد سلیمان فرستادم. به تحفه کهن زنگی مست را به اردوی خاقان فرستادم. عصا پاره ای از کف آسی به موسی عمران فرستادم. غباری فرو رفته از آستان به ایوان کیوان فرستادم. ز سرچشمه پارگین قطره سوی آب حیوان فرستادم. کهن خرقه مفلس ژنده پوش به تشریف سلطان فرستادم. سخنهای خواجو ز دیوانگی یکایک به دیوان فرستادم. ای ابا عبدالله، ای معدن وفا و کرامت، ای غیرت الله، ای ابو فاضل، سلامهای ما به شما همین جوریه که خواجو میگه و از این هم بدتره. اما کرامت شما، ای غیرت الله، ای کرم الله، شاید فقط خودتی و امامت حسین است که میداند چیست. اگر سلام ما قابل نیست، علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیتو و بقی اللیل و النهار. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد.